Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
سلام. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم، باید بازم تشکر کنم از همه اون عزیزانی که توی سایت هامی باش ما رو حمایت میکنن. واقعا نمیتونم بگم چقدر این کمک‌های مالی برای ما ارزشمنده و دم همه اونایی که چه مالی چه غیر مالی پادکست ما رو حمایت میکنن خیلی خیلی گرم. بازم میگم هیچ اجباری تو این کمک‌ها نیست، ولی کمک‌های مالی شما ما رو تو بهتر شدن کیفیت پادکستمون کمک میکنه. خب بریم سراغ قسمت جدید. سال 68، کازرون کنار تخته. پسر بچه 5 ساله‌ای تو حیاط خونه‌شون داره بازی میکنه که زنگ در زده میشه و دوتا از دوستای باباش میان توی خونه. حواس بچه به بازیشه تا اینکه میبینه این دو نفر دارن باباشو یه جور غیر طبیعی با خودشون میبرن. بچه بازیشو ول میکنه و زل میزنه به باباش که نگرانه. توی لحظه نگاه پدر و پسر با هم تلاقی میکنه و پدر میفهمه که بچه‌اش ترسیده. برای اینکه خیال پسرش رو راحت کنه، از درخت نخلی که توی حیاط خونه‌شون بوده یه خرما میکنه و میده دست پسرش. بعد با دوتا مردی که اومده بودن دنبالش میره بیرون. این آخرین تصویری بوده که مرتضی از پدرش میبینه و بعد از اون به خانواده خبر میدن که پدرشون مرده یا به عبارتی کشته شده. چجوری؟ به دست مردی به اسم هاشم که رئیس یه باند خلافکار بوده و پدرم براش کار میکرده. خانواده مرتضی هیچ وقت نمیتونن جنازه پدرشون رو پیدا کنن. از همون روز یه چیزی توی مرتضی برای همیشه تغییر میکنه و اون تصمیم میگیره انتقام خون پدرش رو بگیره. کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره‌ای یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوعای ما هیچ جوره مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن 15 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو دی ماه 1402 منتشر میشه دعوت میکنه. قسمت 15، مرتضی کنار تخته. چیزی که شنیدین بخشی از یه فیلم سینمایی نبود، بلکه تیکه‌ای از صحبت‌های مرتضی جوکار معروف به کنار تخته بود که به شدت روایت سینمایی داره و منو یاد فیلم کیل بیل یا فیلمایی از این دست میندازه. تو این داستانم مثل فیلم کیل بیل به کاراکتر اصلی ظلمی میشه و اون بعد از چند سال برمیگرده تا انتقامش از تک تک کسایی که بهش ظلم کردن بگیره تا برسه به کاراکتر اصلی، یعنی بیل یا تو داستان ما هاشم. بریم ببینیم مرتضی چجوری به قاتل پدرش نزدیک میشه و تو این روند تبدیل میشه به یه قاتل زنجیره‌ای. بعد از کشته شدن پدر مرتضی تو سال 68، وضع زندگی خانواده خیلی بد میشه. خانواده‌ای که تا قبل از اون تو رفاه کامل زندگی می‌کردن، حالا تبدیل شده بودن به خانواده بی‌بضاعت و کمک در و همسایه هم دردی از اونا دوا نمی‌کرده. این اتفاق باعث میشه بچه‌ها علی‌رغم میلشون از درس ترک تحصیل کنن و برن دنبال کار. مرتضی که بچه آخر خانواده بوده، بیشتر از 5 تا برادر دیگه‌اش از این فقر و فلاکتی که توش بودن داشته اذیت می‌شده. اون که به خاطر سن کمش بیشتر تو خونه و پیش مادرش بوده، همیشه میشنیده که مامانش میگه قاتل باباتون هاشمه و شماها یه روزی باید انتقام خونه پدرتون رو ازش بگیرید. این حرفا باعث می‌شده مرتضی همیشه از هاشم کینه داشته باشه و با اینکه اون بهشون کمک مالی هم می‌کرده، ولی همیشه ازش متنفر باشه. فردای روزی که پدر مرتضی از خونه میره بیرون، یکی از همون دوتا مرد که اسمش ماشالله بوده و برای هاشم کار میکرده با گریه و زاری میاد پیش مادر مرتضی و میگه شوهرشو به دستور هاشم کشته و الانم عذاب وجدان داره. البته یه جاهایی هم گفته شده که ماشالله برادر هاشم بوده. مادر مرتضی از طریق قانونی اقدام به شکایت میکنه، ولی از اونجایی که هاشم خیلی بانفوذ بوده و تو مراکز قانونی هم آشنا داشته، شکایتش به جایی نمیرسه. هاشم تو مراحل شکایت ادعا میکنه برادرش ماشالله معتاده و تحت تاثیر مواد این حرفا رو زده. بعدم قبل از اینکه ماشالله جای جنازه پدر مرتضی رو به پلیس نشون بده، شبونه افرادش رو میفرسته تا محل دفن جسد رو جابجا کنن. پلیسا وقتی میرن جایی که ماشالله آدرس دفن کردن جنازه رو داده، میبینن جنازه اونجا نیست و نمیتونن حرفای ماشالله رو ثابت کنن. از اونجایی که خانواده مرتضی بضاعت چندانی نداشتن، بیشتر از این نمیتونن پیگیر این پرونده بشن و مجبور میشن همینجا پیگیریاشون رو ول کنن. ولی این باعث نمیشه تا مرتضی و خانواده‌اش کینه‌ای که از هاشم داشتن رو فراموش کنن یا بیخیالش بشن. این بگیر و بکشا تا 16 سالگی مرتضی طول کشیده بوده و اون وقتی میبینه از طریق قانونی نمیتونه حقش رو بگیره، تصمیم میگیره خودش عدالت رو اجرا کنه و انتقام خون پدرش رو بگیره. عین فیلم ها. حالا تازه از اینجا به بعد ماجرا سینمایی تر هم میشه. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. مرتضی از این سن شروع میکنه قابلیت‌های خودش رو بالا بردن، مثل یاد گرفتن تیراندازی یا به دست آوردن اطلاعات درباره باند هاشم. من اینجا هم یاد صحنه های تمرین کردن آما ترومن تو فیلم کیل بیل پیش اون استاد شرقیش میافتم. اونجایی که دوتا سطل آبا از کلی پله میبرد بالا یا با مشت باید دیوار خورد میکرد و هر دفعه که گند میزد از استادش کتک میخورد تا اینکه بالاخره تونست. اگه کیل بیل های تارانتینو رو ندیدید، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما شروعش کنید. خب شما هم مرتضی رو همینجوری تصور کنید که داره تو بیابونای کنار تخته با یه قوطی حلبی که جای نشونه گذاشته تمرین میکنه و هی تیرش خطا میره تا اینکه با تمرینای زیاد تو کارش حرفه‌ای میشه. از اینجا به بعد مرتضی شروع میکنه به آشنا شدن با افراد هاشم و کم کم میتونه با چند تا از اعضای رده پایین باندش دوست بشه و با پولی که بهشون میده اونا رو میکنه مخبر خودش تو باند هاشم. اینجوری میخواسته به باند هاشم نفوذ کنه و با حذف کردن آدمای هاشم کم کم برسه به خودش که هدف اصلیش بوده. داستان از اینجا تازه شروع میشه. 13 تیر سال 85 مرتضی که حالا حسابی خودشو برای هدفش آماده کرده بود، نقشه قتل غلام حسین معروف به ماشالله، کسی که خودش اعتراف کرده بود پدرشو کشته رو طراحی میکنه. حالا تو سن 23 سالگی مرتضی تونسته بود با همکاری برادر و دوستاش که یکیشون اسمش یاسر بوده، باند خلاف خودش رو راه بندازه. کار اونا ترانزیت و اسکورت ماشینای حمل مواد، سرقت مسلحانه، درگیری مسلحانه با مامورای انتظامی، تیراندازی و ایجاد روبو وحشت و قدرت نمایی تو منطقه بوده. ماشالله از خلافکارای خطرناک اون منطقه بوده و تو این سالا جنایتای وحشتناکی هم کرده بوده، جوری که اهالی اونجا خیلی ازش میترسیدن و با شنیدن اسمش تن و بدنشون میلرزیده. ولی مرتضی باهوش بوده و میدونسته اگه تو اجرای نقشش کوچکترین اشتباهی بکنه ماشالله بو میبره و اونو میکشه. بر همین 4 شب به صورت نامحسوس ماشالله رو زیر نظر میگیره تا اینکه بالاخره فرصت مناسبی که دنبالش بوده گیرش میاد. اون شب ماشالله تو خونش تنها بوده. نصف شب مرتضی از دیوار خونه بالا میره و میپره تو حیاط. بعد آروم میره بالا سر ماشالله و قبل از اینکه اون بتونه کاری کنه با کلاشینکوفی که داشته میبندتش به رگبار و فرار میکنه. از اونجایی که ماشالله خلافکار کله گنده شده بوده، آدماش خیلی سریع میفهمن که کشتنش کار کی بوده و میافتن دنبال مرتضی. ولی مرتضی حواسش به همه اینا بوده و برای یه مدت میره تو مخفیگاهی که از قبل برای خودش دست و پا کرده بوده و گم و گور میشه. تو این مدت بیکار نمیشینه و نقشه قتل بعدیشو طراحی میکنه. نفر بعدی حسن، پسر یکی از آدمای باند هاشم بوده. پدر حسن خانواده مرتضی رو بعد از مرگ پدرشون خیلی اذیت کرده بوده و مرتضی حالا میخواسته با کشتن پسرش یه داغ بزرگ رو دل این مرد بذاره. مهر همون سال مرتضی از طریق مخبراش میفهمه که حسن یه روزایی برای سرکشی و وصول طلباش میره به یه گاوداری و معمولا هم تنها میره. مرتضی میره گاوداری و نقشش رو عملی میکنه. شما یه گاوداری رو تصور کن که صاحبش اومده برای سرکشی که یهو مرتضی با کلاشینکوفش از لای گاوا میاد بیرون و حسن رو میبنده به رگبار و قبل از اینکه کسی بتونه کاری کنه از اونجا فرار میکنه و برای یه مدت باز گم و گور میشه. قتل بعدی جزو نقشه مرتضی نبوده. اسفند سال 85 یکی از دوستای مرتضی میره پیشش و میگه یه پسر جوونی به اسم فرهاد داره راست راست تو محل میچرخه و برای دخترا مزاحمت ایجاد میکنه. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ بریم یه جوری گوشمالیش بدیم که دیگه هوس این غلطا رو نکنه. مرتضی و دوستش با اسلحه میرن دنبال فرهاد و اونو تعقیب میکنن. مرتضی پشت فرمون بوده و قرار بوده دوستش پای فرهادو که رو موتور بوده نشونه بگیره و به شلیک کنه. ولی وقتی نزدیک سوژه میشن دوست مرتضی میترسه و میگه نمیتونه شلیک کنه. مرتضی که خیلی به خودش مطمئن بوده میگه بابا کاری نداره که، اسلحه رو بده به من. اسلحه رو میگیره و همونجوری که رانندگی میکرده پای فرهادو نشونه میگیره. ولی وقتی ماشه رو میکشه همزمان چرخ ماشینم میفته توی دست انداز و گلوله به جای اینکه بخوره تو پای فرهاد میخوره تو قلبش و اون جونش رو از دست میده. به همین مسخرگی. بله، جوان بیچاره اینجا به خاطر یه اشتباه یا شاید هم غرور بیش از حد مرتضی به خودش جونش رو از دست میده. مرتضی وقتی میفهمه الکی الکی فرهادو کشته خیلی گریه میکنه و یه مدت بیخیال نقشه اصلیش میشه و خودشو گم و گور میکنه تا دست پلیس بهش نرسه. تو این مدت هاشم هم بیکار ننشسته بوده و یه سری آدم اجیر کرده بوده تا مرتضی رو پیدا کنن و اونو بکشن. مرتضی از طریق مخبرایی که تو باند هاشم داشته از این قضیه خبردار میشه. کسایی که قرار بوده دستور مرگش رو اجرا کنن اسمشون داوود و شهاب بوده. اون که چاره جز پیش دستی نداشته نقشه جدیدی طراحی میکنه. یه جوری خودش رو سر راه این دو نفر قرار میده که اونا بتونن بگیرنش و با خودشون ببرنش یه جای خلوت تا خلاصش کنن. اونا هم مرتضی رو سوار موتورشون میکنن و میبرن سمت بیابونای کنار تخته. ولی خبر نداشتن که مرتضی اسلحه جاساز کرده و قبل از اینکه برسن به جایی که میرفتن مرتضی اسلحه‌شو در میاره و جفتشون رو میکشه. بعدم جنازه هاشون رو همونجا خاک میکنه و با دوستش که دورادور میپاییدتشون برمیگردن پیش اعضای باند خودشون. ولی مرتضی شب نمیتونه راحت بخوابه، چون همش نگران بوده که اگه دوستش گیر پلیس یا باند هاشم بیفته جای جنازه ها رو لو بده. برای همین شبونه برمیگرده جایی که این دو نفر خاک کرده بود و جنازه هاشون از خاک میکشه بیرون و میبره یه جای دیگه خاکشون میکنه. دقیقا همون کاری که چند سال قبل آدمای هاشم با جنازه پدرش کرده بودن و جنازه هیچ وقت پیدا نمیشه. جنازه داوود و شهاب هم هیچ وقت پیدا نمیشه. قربانی بعدی هم مثل فرهاد جزو باند هاشم نبوده، ولی تو لیست سیاه مرتضی رفته بوده. چرا؟ چون چند سال قبل خانواده‌اش برای یکی از برادرش رفته بودن خواستگاری یه دختری از روستاهای اون اطراف، ولی یه کسی به اسم رضا که معتمد محل و احتمالاً آدم خوبی هم بوده، بنده خدا میاد به خانواده دختر میگه آقا دخترتو بدبخت نکن بده به این خانواده. اینا آدمای درستی نیستن و تو کار خلافن. پدر دختر که آدم ساده‌ای بوده، وقتی خانواده مرتضی دلیل جواب ردشون رو میپرسن، بهشون میگه این آدم نظر خوبی راجع به شما نداره. مرتضی از همون موقع کینه رضا رو به دلش میگیره و خودش رو آماده میکنه که وقتی تو کارش حرفه‌ای شد، حساب رضا رو هم بذاره کف دستش. برای همین یه روز که مطمئن بوده رضا تو نخلستونا تنهاست، میره سراغش و با نارنجک و گلوله اونو از پا در میاره. توجه کنید، نارنجک و گلوله. فقط به خاطر اینکه اون بنده خدا حقیقت رو گفته بوده به همچین طرز فجیعی کشته میشه. مرتضی بعد از این قتل تا چند وقت دست بهش قتلی نمیزنه و میره توی یکی از مخفیگاهاش تا گیر پلیس نیفته. خب اینطوری هم نبوده که این آدم راست راست بچرخ و آدم بکشه و پلیس هم هیچ کاری نکنه. از اونجایی که گفتم اون یه بانده خلافکاری داشته، نیروی انتظامی نمیتونسته بیگودار رو بدون برنامه جلو بره، چون ممکن بوده خیلی از آدماشون به دست این اشرار کشته بشن. پس اونا هم با برنامه ریزی و قدم به قدم پیش میرفتن تا مثل مرتضی که میخواسته به هاشم نزدیک بشه، اونا هم برسن به سرکرده این باند که مرتضی بوده. تو این مدتی که مرتضی خودشو گم و گور کرده بود، شریف برادر داوود پیغام میفرسته که من میدونم تو برادرمو کشتی و مطمئن باش انتقامشو میگیرم. عجب انتقام در انتقامی بوده ها. آدم فکر میکنه این چیزا فقط تو فیلم ها یا نهایتا تو تگزاس اتفاق میفته، ولی میبینیم که بغل گوش خودمون تو همین ایران از تگزاس هم یه وقتای بدتره. این تهدید شریف باعث میشه که اونم بره تو لیست سیاه مرتضی و علارغم میل باطنیش نقشه قتل اونم بکشه. وسطای شهریور سال 87 مرتضی طبق نقشه شریف رو تعقیب میکنه تا توی فرصت مناسب کلکشو بکنه. شریف طرفای میدون معلم میره توی سوپرمارکتی و مرتضی میبینه این بهترین لحظه‌ای که میشه نقشه‌شو عملی کنه. برای همین میره دم سوپرمارکت و تا شریف پاشو میذاره بیرون اونو میبنده به رگبار و فرار میکنه. تو این تیراندازی که 15 تا تیر به شریف میخوره، دو نفر دیگه هم به اسمای منصور و عبادالله مجروح میشن. این آخرین کسی بوده که مرتضی از لیستش خط میزنه تا برسه به سوژه اصلیش که هاشم بوده. انگار یه جورایی دوروبر هاشم از آدمای مهمش خالی کرده باشه. البته که فکر نکنید مثل این فیلم‌های گانگستری هاشم توی جای مخفی بوده و دسترسی بهش خیلی سخت و محدود بوده ها. نخه، تو تمام این مدت این هاشمی که میگفتن انقدر خلافه، تو مغازش که تو همون محل بوده مینشسته و به کارهای روزمرش میرسیده. حتی تو همه این سالا با مرتضی هم در ارتباط بوده و گفتیم که خیلی وقتا هم به خانوادش کمک مالی میکرده. اصلا بیشتر مردم محل اونو به عنوان یکی از خیرین محل میشناختن. هاشم که از نقشه مرتضی با خبر بوده، برای اینکه آتیش کینه اونو بخوابونه، حتی بهش پیشنهاد میده که مرتضی بیاد یکی از دختراشو عقد کنه، ولی مرتضی قبول نمیکرده. اون اونقدر تو عزمش راسخ بوده که حتی این 4 سال آخر مشروب نمیخورده و نماز میخونده تا خدا تو نقشش بهش کمک کنه. هاشم چندین بارم جلوی مرتضی دست گذاشته بوده رو قرآن که بابا تو من نکشتم یا دستور قتلشم من ندادم، ولی مرتضی هیچ جوره زیر بار نمیرفته که حرفاش راست باشه. برای همین طبق نقشه‌ای که داشته تو مهر همون سال میره سراغ هاشم و بهش میگه یه مقدار پول نیاز داره. هاشم هم میگه باشه پولو بهت میدم، ولی یه هفته به هم مهلت بده. شاید اینجوری میخواسته یه جوری برای خودش زمان بخره و فکر نمیکرده که تو این یه هفته مرتضی بخواد بلای سرش بیاره. ولی مرتضی روز سه‌شنبه 14 مهر و قبل از اینکه یه هفته تموم بشه میره دم مغازه هاشم و بهش تیراندازی میکنه و بعدم فرار. گفتیم که تیم پلیس هم مثل مرتضی با برنامه‌ریزی‌های دقیق تونسته بودن تو باند مرتضی نفوذ کنن و بعد از به دست اومدن شواهد درباره قتل کنارتخته، رئیس دادگاه خشت و کنارتخته به سری از مامورای نیروی انتظامی مأموریت میده با انجام تحقیقات ویژه عامل قتل‌ها رو دستگیر کنن و بالاخره از طریق رابطه‌شون میفهمن مخفیگاه این آدم کجاست. سردار معیدی فرمانده انتظامی استان فارس میگه این آدم تو حین انتقام گرفتن از مسببا و قاتلای پدرش ناامنیای رو تو منطقه کنارتخته به وجود آورده بود، جوری که چند تا سرقت مسلحانه از خونه مردم، طلا فروشی و حتی ترانزیت مواد مخدر هم تو لیست جرماش بوده. اون میگه تو این مدت دستگاه امنیتی کارشون رو انجام میدادن و فهمیدن که برادرای این آدم که از استان فارس به جاهای دیگه مثل بوشهر مهاجرت کرده بودن یه جوری خودشون رو میرسوندن کنارتخته و امنیت منطقه رو به هم میریختن. این کشتار ادامه داشت تا اینکه با تلاش پلیس پرونده تو اولویت بررسی قرار میگیره و روز 6 آبان همون سال یه عملیات غافلگیرانه طراحی میشه که اول رابطه‌های قاتل شناسایی دستگیر شدن و بعدم از طریق اونا مخفیگاه قاتل شناسایی میشه. از جایی که احتمال داشت اون دوباره مخفیگاهش رو تغییر بده، بلافاصله یه تیم راهی ملایر میشه و مرتضی رو توی عملیات غافلگیرانه در حالی که یه کلت تو دستش بوده دستگیر میکنن. معیدی میگه بعد از اونم حدود 30 از مرتبطه و مخبرای این مجرم شناسایی یا دستگیر شدن که با این دستگیری ها امنیت تو منطقه برقرار و پرونده این قتلای زنجیره‌ای هم برای همیشه بسته میشه. بعد از گرفتن مرتضی، بازپرس حمید کشتکار میگه تو جریان تحقیقا با کشف دلایل کافی و انجام اقدامات اطلاعاتی و قضایی، مرتضی تو 8 قتل خودشو عامل اصلی معرفی کرده. این در حالیه که متهم اعتراف کرده 3 از قتل‌ها رو خودش تنهایی و بدون دست داشتن برادرها یا دوستاش انجام داده. مامورا یکی از برادرش رو به اسم نریمان معروف به ایوبم به جرم همدستی باهاش بازداشت میکنن. سرهنگ محمد محمدی رئیس پلیس آگاهی استان فارس درباره آخرین تحقیقات کارآگاهی پلیس آگاهی به خبرنگارا میگه مرتضی تو بازجویی‌ها تا الان به 8 قتل اعتراف کرده. با این وجود تحقیقات ویژه جنایی برای کشف جنایت احتمالی دیگرش همچنان ادامه داره. اون غیر از قتلا به 2 سرقت مسلحانه هم اعتراف کرده. مرتضی همدستاش تیر سال 87 به طلافروشی دستبرد زدن که تو حین سرقت به پای طلافروش شلیک میکنن و اونو دچار نقص عضو میکنن. دومین سرقتشون هم از خونه دامپزشک بوده و از اونجا هم کلی پول و لوازم قیمتی میدزدن. شواهد نشون میده مرتضی همدستاش کاروانای قاچاق مواد مخدرم اسکورت میکردن. سرهنگ محمدی میگه تحقیقات مقدماتی از مرتضی تموم شده و اون به زودی صحنه های قتلاشو بازسازی میکنه. قراره تو بازسازی صحنه ها محل دفن اجساد شهاب و داوود رو هم نشون بده. چون مرتضی تو بازجویی به قتل و دفن اجساد اونا اعتراف کرده اما هنوز محل دقیق دفن اجساد رو به ما نگفته. ساعت 8 صبح یک شنبه 17 آبان سال 87 بازسازی صحنه قتل 6 قربانی مرتضی یعنی شاهرضا اکبری تو منطقه به اسم بنی سفید یا بنی سفید، من نمیدونم تلفظشو دارم درست میگم یا نه، تو فاصله چند کیلومتری کنارتخته شروع میشه. بعد از اون مرتضی و برادرش ایوب دوتا متهم اصلی پرونده با کارگاه‌های جنایی و مقامات قضایی کازرون میرن سمت کوههای چالکفتری تا جنازه شهاب و داوود و بعد از 2 پیدا کنن. اما مامورا فقط میتونن چند تا تیکه استخون و نطراف پیدا کنن که معلومم نمیشه اینا مال این دوتا جوان بوده یا نه. بعد از این میرن برای بازسازی سومین صحنه جنایت. سومین صحنه مال قتل اول یعنی ماشالله بود و بعد از اونم مرتضی صحنه قتل هاشم رو بازسازی میکنه. بعد از بازسازی صحنه جنایت که جلوی مغازه هاشم بود، مرتضی رو میبرن تا صحنه های قتل محمد شریف و حسن هم بازسازی کنه. چهارشنبه بعد از ظهر مرتضی صحنه سرقت از طلا فروشی رو بازسازی میکنه و بعد از اینا مامورای پلیس و مقامات قضایی ساعت 5 بعد از ظهر کارشون رو تموم میکنن. بازسازی صحنه جنایت ها جلوی حمید کشتکار رئیس دادگاه کنارتخته، ایزدیخواه دادستان کازرون، سرهنگ سرقت فرمانده پلیس آگاهی کازرون، سرهنگ شفیع رئیس اداره اطلاعات کازرون و چند نفر از مقامات اداری و قضایی کازرون انجام میشه. بازپرس پرونده درباره سرقت از طلا فروشی میگه طبق گفته متهم اون سرقت از طلا فروشی رو با 3 تا از دوستاش انجام داده، اما به طور کلی در رابطه با نحوه دخالت هر کدوم از این 9 نفر که متهمای این پرونده هستن باید تحقیقات بیشتری صورت بگیره. اون میگه صبح چهارشنبه 20 آبان به خاطر گرفتن اظهارات و شکایت اولیای دم یه جلسه میذاریم تا اظهارات خانواده شاکیا رو هم بگیریم. کارگاه ها بعد از تکمیل کردن پرونده این آدم تاریخ دادگاهش رو مشخص میکنن و میفرستنش برای محاکمه.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اما بعد نیست قبل از اینکه بریم ببینیم جریان محاکمه این آدم چه جوری بوده، یکم هم از حال و هوای مملکت تو اون سالا با خبر بشیم. 27 شهریور سال 85، انوشه انصاری، اولین فضانورد زن ایرانی به مقصد ایستگاه فضایی بین‌المللی پرواز میکنه. 9 دی سال 85، صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق که به اتهام جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شده بود، جلوی چشم خیلی از مردم اعدام میشه. 4 فروردین سال 86، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تصویب میشه. این قطعنامه شامل ممنوعیت صادرات هر جور تسلیحات نظامی به ایران و مسدود کردن دارایی‌های 28 تا مؤسسه و نهادی بود که بانیای قطعنامه مدعی بودن با برنامه هسته‌ای ایران در ارتباطه. این تحریم‌ها اوضاع معیشتی مردم ایران رو روز به روز بدتر کرد، در حدی که تیر سال 86 بنزین سهمیه بندی میشه و برای همه ماشینا کارت هوشمند سوخت صادر میشه و همه جایگاه‌های سوخت مجهز به دستگاه کارتخوان میشن. سریالی که سال 85 از تلویزیون پخش شدن وفای محمد حسین لطیفی با بازی هانیه توسلی و پوریا پورسرخ، صاحب دلان از همون کارگردان با بازی باران کوسری و پوریا پورسرخ، باغ مظفر مدیری که کلی مخاطب داشت و زیر تیغ محمد رضا هنرمند کم داستان عجیبی داشت، هم بازی بازیگراش خیلی فوق‌العاده و تأثیرگذار بود. اما مهمترین سریالی که سال 85 از تلویزیون پخش میشه سریال نرگس بود که بازیگرای زیادی داشت و داستانش هم برای اون زمان یکم غیر متعارف بود. این سریال به جز داستانش که خیلی برای مردم جدید بود، حاشیه‌های زیادی هم داشت. یکی از این حاشیه‌ها که خیلی مهم و تلخ بود، خبر تصادف، کما و مرگ پوپک گلدره تو 27 فروردین سال 85 بود. پوپک تقریبا بعد از 7 ماه که تو کما بود، در نهایت فوت میکنه و حاشیه این سریال بیشتر هم میشه. قسمت 36 سریال آخرین سکانس‌های بازی پوپک گلدره پخش میشه و بعد از اون ستاره اسکندری بازیگر جایگزینش میشه. اون قبل از شروع بازیش میره CCO از پوپک اجازه بازی میگیره. یکی دیگه از حاشیه‌های این سریال پخش فیلم خصوصی از زر امیر ابراهیمی بود که تو سریال نقش زهره را داشت. یادم خونه هر کی میرفتیم اولین حرفی که بهمون میزدن این بود که فیلم زهره رو دیدی؟ جدای از این که چرا آدم ها باید فیلم خصوصی یه بنده خدایی که واقعا به میل خودش پخش نشده بود و ببینن، حرف من این بود که اصلا محتوای این فیلم مناسب دیدنم نیست و چرا آدم ها انقدر راحت دیدنش رو بهت تعارف میکنن. پخش این فیلم کلی دردسر برای امیر ابراهیمی به وجود آورد. اون که ممنوع الخروج شده بود و به قید وثیقه آزاد بود، روزی که قرار دادگاه داشت و احتمال میداد بازداشت بشه، غیرقانونی از ایران خارج شد و غیابی بابت روابط نامشروع غیر زنا به تحمل 90 ضرب شلاق و 10 سال ممنوعیت از فعالیت تو همه عرصه‌های هنری و بازیگری محکوم میشه. عالیه، یکی دیگه فیلمو پخش کرده، بعد همه کاسه کوزه ها سر این بدبخت شکسته شد. بعدها امیر ابراهیمی تو برنامه چند شنبه با سینا گفتن کسی که فیلمشو برداشت و پخش کرده مجید بهرامی بوده، بازیگر تئاتری که چند سال قبل در اثر سرطان فوت شد. حالا راست و دروغش دیگه هیچ وقت معلوم نمیشه. بعد از این ماجرا یاس یه آهنگ خون به اسم سیدی رو بشکن. این آهنگ که با خواننده دیگه به اسم آمین همخونیش کرده بود در اعتراض به پخش این فیلم بود و از مردم میخواست که همچین فیلمایی رو نبینن. نامجو هم آهنگ زلف بر باد مادر رو خوند که تو موزیک ویدیوش امیر ابراهیمی بازی کرده بود و انگار داشت این شعر رو برای اون میخوند. فیلم سینمایی مهم سال 85 هم خونبازی رخشان بنی اعتماد با بازی باران کوسری، روز سوم لطیفی که کلی از بازی حامد بهداد تعریف کردن، سنتوری زنده یاد مهرجویی که اون سال ساخته شد ولی تا 10 سال بعد بهش مجوز ندادن، مینای شهر خاموش که اولین بار استعداد صابر عبر توش به چشم میاد، و نیومانگ قبادی با بازی گلشیفت فرهانی و سکانسی از هدیه تهرانی بود که البته اونم مجوز نمی گیره. نویسنده ها و شاعرهای بزرگی مثل اکبر رادیو قیصر امینپور هم سال 86 فوت میکنن. در کل این سالا رو میتونیم با سانسورای زیاد تو بخشای فرهنگی مثل مجوز ندادن به خیلی از کتابا، فیلما، تئاترا، کنسرت ها و آلبوم های موسیقی به یاد بیاریم. خب بریم سر داستان خودمون. بعد از اعترافای مرتضی، محاکمش تو شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس به ریاست قاضی عرفانی زاده و 4 قاضی مستشار شروع میشه. از جزئیات دادگاه اطلاعات زیادی تو دست نیست، فقط یه سری کلیات میفهمیم. تو شروع جلسه طبق معمول اتهامای مرتضی که غیر از قتل، سرقت مسلحانه و ترانزیت مواد مخدر بوده هم مشخص میشه و بعد دادستان بر علیه متهم صحبت میکنه و بعدم متهم از خودش دفاع میکنه. وقتی متهم به جایگاه میره، قاضی ازش میخواد تا خودشو معرفی کنه. اونم میگه
تو شناسنامه اسمم سرداره، اما همه منو به اسم مرتضی میشناسن. 25 سالمه و مجردم.
قاضی عرفانی زاده میپرسه سواد داری؟ مرتضی میگه
بله، تا اول دبیرستان درس خوندم. البته خیلی دوست داشتم درس بخونم، اما متاسفانه بعد از کشته شدن پدرم دچار مشکل مالی زیادی شدیم. چند تا از داداشام هم که معتاد شدن و همه اینا باعث شد درسمو نصف ول کنم.
قاضی میپرسه خودت به ادامه تحصیل علاقه داشتی؟ اون جواب میده
از درس خوندم بعدم نمیومد، اما مهمترین هدف زندگیم گرفتن انتقام خون بابام بودش.
عرفانی زاده میپرسه از کشتن این 8 پشیمون نیستی؟
فقط برای قتل فرهاد ناراحتم. اون نباید کشته میشد که متاسفانه به ناحق کشته شد. اما عمر یا هاشم و همدستاش مردم منطقه، مخصوصا آدمایی که وضع مالی درست حسابی نداشتن، خوشحال شدند. غیر اینا به خاطر قتلام از 4 سال پیش نماز میخوندم و توبه میکردم.
قاضی میگه اگه هدف اصلیت انتقام خون بابات بوده، پس چرا کار خلاف دیگه مثل سرقت مسلحانه و اسکورت کاروانه مواد مخدرم میکردی؟
این کار فقط به خاطر درآوردن خرج زندگی خودم و این رفیقام بود. تو دوزی از طلا فروشی نمیخواستم تیراندازی کنم، اما صاحب مغازه مقاومت کرد و مجبور شدم تیراندازی کنم.
عرفانی زاده میپرسه از کجا مطمئن بودی ماشاءالله قاتل پدرته؟
درباره این قضیه خیلی تحقیق کرده بودم، با یه سری از شاهدا و آدمای باند هاشمم حرف زده بودم. مطمئن بودم ماشاءالله با یکی از دوستای بابام اونو برده بودن و با شلیک گلوله کشته بودنش.
چرا از راه قانونی برای مجازات قاتل پدرت اقدام نکردی؟
یه بار شکایت کردیم از هاشم، اما آدم با نفوذ و پولداری بود. کاری کرد که شکایتمون به نتیجه نرسه. ما حتی شاهدم داشتیم ولی نتونستیم کاری کنیم.
قاضی میپرسه میدونی چه مجازاتی در انتظارته؟ مرتضی هم با لبخند میگه
همون روزی که قتلا رو شروع کردم میدونستم آخر راهی که میرم مرگه.
اگه دستگیر نمیشدی به قتلات ادامه میدادی؟
نه، هاشم آخرین قربانیم بود، دیگه قصد کشتن کسی رو نداشتم.
قاضی میگه اگه صحبت دیگه ای داری بکن. اونم میگه
حتی اگه بگید من چند دقیقه دیگه اعدام میشم اصلا پشیمون نیستم. اما میشه گفت که مرتضای دیگه ای وجود نداره؟ مطمئن باشید یه روزی این فسادای توی جامعه مرتضای زیادی رو مثل من به وجود میاره.
عجب حرفی زده ها، که بیرا هم نگفته. دقیقاً این فسادای توی جامعه مرتضاهای زیادی رو به وجود آورده. بعد از صحبتهای مرتضی نوبت اولیای دم میرسه تا شکایتشون رو مطرح کنه. در کمال تعجب از بین اولیای دم 8 مقتول فقط 4 تا خانواده برای متهم درخواست قصاص میکنن و شاکیای دیگه میگن که قاتل کس دیگه غیر از مرتضی بوده. احتمالا تهدید شده بودن یا از ترس بلایی که ممکن بوده بعدن سرشون بیاد جرأت نکردن شکایت کنن. تو تمام مدت دادگاه مرتضی با خونسردی لبخند میزد و فن بیانش اونقدر قوی بود که تونسته بود خیلی از کسایی که تو دادگاه بودن رو تحت تاثیر خودش قرار بده، تا حدی که اونا دلشون هم برای این جوان میسوخت و بهش حق میدادن که این جنایت‌ها رو کرده باشه. اون یه جوری از قربانیاش حرف میزد که همه قبول میکردن اونا آدمای فاسدی بودن و مرتضی با کشتنشون فقط کار پلیس رو راحت‌تر کرده. البته بجز قتل فرهاد. مرتضی تو جلسات دادگاه هم خودشو قربانی معرفی کرد، هم قضاوت کرد و هم نقش اجرای قانون رو به عهده گرفت. تو این دادگاه معلم دوران دبستان مرتضی هم به عنوان شاهد به جایگاه میره. اون درباره مرتضی میگه خیلی ساله که مرتضی خانواده‌اش رو از نزدیک میشناسن. مرتضی برادرش تو خلافای زیادی دست داشتن. تو این سالهای آخر بزرگای محل حتی خود هاشم اونا رو نصیحت میکردن که دست از کارهای خلافشون بردارن، اما اونا میخواستن از طریق خلاف به همه چی برسن. اون میگه مادر مرتضی همیشه جلوی بچه هاش میگفت هاشم قاتل شوهرمه و الانم برای اینکه رو قتلش سرپوش بذاره به خانواده ما کمک مالی میکنه. همین حرفا باعث شد مرتضی برای اینکه بتونه انتقام پدرش رو بگیره بیفته تو کار خلاف. مرتضی با اینکه سر کلاس خیلی پسر مؤدب و باهوشی بود، اما هرچی بزرگتر شد منزوی‌تر شد و حس کین و انتقام تو وجودش بیشتر شد. بر همینم آخر سر ترک تحصیل کرد و افتاد تو کار خلاف. اون تونسته بود برای خودش نزدیک 30 تا خبرچین جور کنه. برای همین مردم با اینکه میدونستن اونا برادرش چه خلافایی میکنن، اما به خاطر ترس از همین خبرچینا جرئت نمی‌کردن حرفی به پلیس بزنن. حتی الانم میبینید که چند تا از خانواده‌ها جرأت نکردن بیان دادگاه و شکایت کنن. من الان دارم به سرگذشت این معلم بیچاره بعد دادگاه فکر میکنم. با همچین پیشینه‌ای که داره از مرتضی میگه، قطعاً برادر یا آدمای مرتضی بعد دادگاه حسابی گوشمالیش دادن. بعد از همه این حرفا، مرتضی تو دادگاه فقط به 4 بار قصاص به جرم قتل غلام حسین جوکار، داوود جوکار، شهاب زارعی و محمد شریف جوکار و برادرش نریمان معروف به ایوب به اتهام معاونت تو قتل به 15 سال و به جرم اختفای ادله به 1.5 سال زندان محکوم میشن. شعبه 23 دیوان عالی کشور رأی صادر شده رو تایید میکنه و این رأی میره برای اجرای حکم. این حکم در حالی صادر میشد که بررسی‌های پلیسی نشون میداد همدست فراری مرتضی که اسمش یاسر بودم تو 5 تا از این قتل‌ها نقش داشته، اما پلیس هنوز نتونسته بود ردی ازش پیدا کنه. بهرام جوکار استاد دانشگاه شیراز و جامعه شناس در مورد مرتضی میگه تو هر رفتار اجتماعی باید از دو منظر اونو مورد بررسی قرار داد. یکی منظر جامعه شناسیه و دومی منظر روانشناختیه. تو بعد جامعه شناسی به سری نهادهایی برمیخوریم که شامل خانواده، مدرسه، اقتصاد، دولت، فرهنگ و دینه. برای همین نباید تاریخچه زندگی این آدم رو فراموش کرد. امروزه گفته میشه که باید احساس گناه تو کودک ایجاد بشه تا وجدانش رشد کنه. احساس گناه هم یعنی این که اگه یه نفر کاری رو مطابق معیارای جامعه انجام نده با عذاب وجدان روبرو بشه. مرتضی تو جامعه زندگی کرده که معیاراش ادعا میکنه که اون تو انتقام گرفتن از قاتلای پدرش گناهی مرتکب نشده. اینجوری که خونه پدرش بر اساس معیارایی که تو جامعه‌ای که زندگی می‌کرده باید با خون قاتل پاک می‌شده و بر اساس حرفای خودش هم وقتی آروم گرفته که نقشه قتل قاتلین پدرش رو اجرایی کرده. جوکار میگه مرتضی آدم باهوشیه، جوری که تو نقشه‌هاش یه وقتایی از پلیس هم جلوتر می‌رفته. مرتضی محصولی از لایه‌های درونی اجتماعه که الان داریم می‌بینیمش. باید دید نهادهای موجود برای مرتضی 5 ساله که با خاطره قتل پدرش تو زمان بچگیش سر می‌کرده چیکار کردن. مثلا آیا نهادی مثل مدرسه اومد مرتضی رو شناسایی کنه و مشکلاتش رو بررسی کنه؟ قطعا نه. چنگیز رحیمی یه استاد دیگه دانشگاه شیراز و عضو فعال اتاق فکر فرماندهی انتظامی استان فارس هم میگه مرتضی آدم باهوشیه اما شخصیت ضد اجتماعی داره. تو وجود این آدم ذره احساس گناه وجود نداره و موقع صحبتاش هم کاملا خونسرد. اون دلیل جرماشو بیرون از خودش میبینه. مثلا وقتی قتل کرده برای توجیه میگه اونا قاتلای پدرش بودن و آدمای فاسدی بودن که با کشتنشون جامعه از دست همچین مجرمای راحت شد. تو بحث ترانزیت مواد مخدر و سرقت مسلحانه میگه دوستای ناباب باعث این کارا شدن. یه جورایی خودشو عاری از اشکال تصور میکنه. رحیمی میگه مرتضی خودشو قاضی اجرای حکم میدونه و حتی برای خودش این حقو قائل شده که مأمور تحقیق باشه و یه سری خبرچین هم داشته. اون یه بیمار روانیه که سرحال وایستاده، اما نوع بیماریش جوری نیست که بتونه از جرمش فرار کنه. به نظر منم اون با داشتن مادری که از بچگی زیر گوشش میخونده پدرت کشته شده و شماها باید انتقامش رو بگیرید، ناخودآگاه به سمت انتقام گرفتن رفته. حتی فکر میکنم با گرفتن انتقام میخواسته مردانگیش هم به مادرش ثابت کنه. در نهایت حکم قصاص مرتضی از سمت دیوان عالی کشور تایید میشه و صبح 27 فروردین سال 90، یعنی چیزی حدود 4 ماه بعد از اعدام مهدی فرجی، قاتل قبلیمون توی قزوین، این حکم تو ملاه عام و توی ورزشگاه تو بخش خشت و کنار تخته اجرا میشه و مرتضی جوکار رو تو سن 28 سالگی میبرن بالای چوبه دار و زندگی پرفراز و نشیبش اینجا به پایان میرسه. بشنویم از سرگذشت همدست مرتضی یعنی یاسر. وقتی مرتضی رو تو ملأ عام دار زدن، مأمورا با زیر نظر گرفتن کسایی که برای تماشای مراسم اعدام اومده بودن اونجا، یه سرنخی از یاسر پیدا میکنه. تحقیقا نشون میداد یاسر بعد از دستگیری مرتضی و بقیه اعضای باند فرار کرده سمت کوههای اطراف کازرون و از همون موقع داره مخفیانه زندگی میکنه. احتمالاً یاسر دست راست مرتضی بوده. بررسی‌های اطلاعاتی برای پیدا کردن محل مخفی شدن یاسر ادامه داشت تا اینکه محل دقیق مخفیگاهش رو پیدا می‌کنه. غروب یک شنبه عملیات دستگیری یاسر استارت می‌خوره. مامورا با پای پیاده میرن به کوه و خودشونو میرسونن به مخفیگاه یاسر و اونجا رو به صورت نامحسوس زیر نظر می‌گیرن. از اونجایی که احتمال میدادن اون مسلح باشه و تیراندازی کنه، اونا منتظر یه فرصت مناسب میشینن و بعد از چند ساعت زیر نظر گرفتن مخفیگاه یاسر، بالاخره توی عملیات ضربتی اونو چند تا از همدستاشو قبل از اینکه بتونن کاری کنن دستگیر میکنن. سردار سجادیان، جانشین رئیس پلیس استان فارس، میگه این مرد غیر از معاونت تو 5 تا از قتلایی که مرتضی انجام داده، متهم به معاونت تو 2 تا قتل دیگه هم هست که تحقیقا درباره اونا ادامه داره. یاسر به جز معاونت تو 7 تا قتل عمد، اتهامای دیگه مثل سرقت مسلحانه، درگیری با مامورای پلیس، همدستی با قاتلا و اشرار مسلح و حمل و نگهداری سلاح و مهمات هم داره. اون متهم تو سال 88 بعد از دزدیدن ماشین شرکت نفت تو استان فارس میره دم یه درمانگاهی که در حال ساخت بوده و بی هدف تیراندازی میکنه تا اینجوری باعث جو ترس و ناامنی بین مردم بشه. غیر این اتهاما، احتمال میره یاسر تو تیراندازی به سمت ماشین مدیر کل آبفایی روستایی تو استان فارس هم نقش داشته باشه که هنوز تحقیقا از این تبهکار از سمت پلیس ادامه داره. ایوب برادر مرتضی هم چند سال بعد اعدام میشه چون ثابت میشه که توی قتل دست داشته. اینجوری داستان تلخ این خانواده تموم میشه. چیزی که شنیدین قسمت 15 پادکست نوار زرد. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه. نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم فقط بقایای جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجراهای جنایی، اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت هاست و خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. همونطور که اول اپیزود گفتم، اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه تو ایران چه خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باشه نوار زرد که توی توضیحات میذاریم کار انجام بدین. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامونم تو قسمت توضیحات اپ‌های پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی میکنید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.